ساعت 7 شامگاه در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله شامگاهی. امروز یک شنبه 12 اردیبهشت 1400. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 35 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه در طول روز فرصت نکردین خبرها رو دنبال کنیم، با ما همراه شین تا در این مجله همراه با همکارانم بپردازیم به آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان، به ویژه در روزی که بسیار روز پرخبر است. پیش از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز اوکراین با اشاره به ارسال ابلاغیه‌ای از سوی دادسرای نظامی برای خانواده‌های شاکی میگوید که در این ابلاغیه برای عاملین و عاملین اصلی این جنایت که افراد رد بالای حکومت هستند، قرار منع تعقیب صادر شده است. بر اساس این اطلاعیه که روز یکشنبه 12 اردیبهشت صادر شده است، دادسرای نظامی برای 10 نفر بی نام و نشان قرار جلب صادر کرده و مراجعه وکلای خانواده ها برای مطالعه پرونده، اطلاع از نحوه کارشناسی و بازجویی ها و اظهارات متهمان و یافتن نام آنها به جایی نرسیده است. در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده که در روزهای اخیر فعالیت‌های حکومت جمهوری اسلامی برای راضی کردن خانواده‌ها به دریافت غرامت شدت یافته است. این انجمن با تکرار این موضع که برای خانواده‌های قربانیان سرنگونی این پرواز روشن شدن حقیقت اولویت دارد، تأکید کرده است تا زمانی که عاملین و عاملان این حادثه مجازات نشوند، هیچ غرامتی را از جمهوری اسلامی نخواهند پذیرفت. یک هفته پس از بحث و جنجال‌های گسترده درباره گفتگوی فاش شده وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف از خانواده قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، درخواست بخشش کرد. آقای ظریف در صفحه اینستاگرامش تاکید کرده که سخنانش در فایل صوتی صادقانه بوده، اما افزوده اگر می‌دانست جمله‌ای از آن عرایض انتشار عمومی پیدا می‌کند، آن را به زبان نمی‌آورد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگویی که منتشر شد، انتقادات بی سابقه ای را از تسلط نظامیان بر سیاست خارجی ایران مطرح کرد و گفت که حکومت ایران میدان، یعنی عرصه فعالیت سپاه پاسداران، را بر دیپلماسی ترجیح داده و قاسم سلیمانی را برای وارد کردن آسیب به دیپلماسی متهم کرد. انتشار این فایل صوتی 3 ساعته با انتقادات فراوانی از سوی نمایندگان مجلس و رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران همراه شد. در همین زمینه دقایقی پیش علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم در سخنانی به اظهارات محمد جواد ظریف واکنش نشان داد که در ادامه همین بخش خبری از جزئیات آن بیشتر مطلع خواهید شد. روزنامه نیویورک تایمز روز شنبه در گزارشی مربوط به روابط ایران و عربستان سعودی از قول مقام‌هایی که نخواسته نامشان فاش شود نوشت که دو کشور توافق کردند دور دوم گفتگوها در ماه جاری میلادی و احتمالاً در سطح سفرا برگزار شود. 6 سال پس از قطع روابط دیپلماتیک دو کشور، برخی گزارش حاکی از انجام مذاکرات مستقیم میان مقامات ارشد جمهوری اسلامی و عربستان سعودی در اوایل ماه آوریل در بغداد بود. مقامات ایرانی و سعودی انجام این مذاکرات را به طور رسمی تایید یا تکذیب نکردند. با وجود این، سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز 30 فروردین گفت که جمهوری اسلامی از مذاکرات با عربستان سعودی استقبال می‌کند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان هم در روزهای اخیر از امیدواریش برای برقراری رابطه با ایران سخن گفته بود. دبیر کل جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی از ورود 1 میلیون دوز محموله واکسن کرونا توسط نهادی از چین خبر داد. محمد حسن قوسیان مقدم از این محموله به عنوان بزرگترین محموله واکسن کرونا از ابتدای شیوع این ویروس در کشور یاد کرده و افزوده که این محموله واکسن از طریق جمعیت هلال احمر و سازمان صلیب سرخ چین روز یکشنبه به ایران رسیده است. به گزارش وزارت بهداشت، تاکنون بیش از 889 هزار نفر در ایران دوز اول واکسن کرونا و بیش از 211 هزار نفر دوز دوم را تزریق کرده و واکسینه شدند.
سپاسگزار از تو رضا جمالی و در ادامه مجله شامگاهی. دفاع تمام قد علی خامنه ای از قاسم سلیمانی و میدان در برابر دیپلماسی، به تحلیل صحبت‌های او می‌پردازیم. یک شبکه تلویزیونی وابسته به ایران از قصد آمریکا برای آزادی 4 ایرانی زندانی در آمریکا و 7 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران خبر داد. حزب اتحاد ملت نامزدهای نهایی خود را به جبهه اصلاحات ایران معرفی کرد. آیا نامزدهای اصلاح طلبان می توانند تنور انتخابات را گرم کنند؟ در میز گردی رادیویی در این باره خواهید شنید. همه اینها به صورت زنده از رادیو فردا همراه ما بمانید. سخنرانی علی خامنه‌ای دقایقی پیشتر پایان یافت. بدون اتلاف وقت همراه میشیم با همکارم بابک غفوری آذر که جزئیات سخنرانی او رو بشنویم. بابک، آقای خامنه‌ای به چه مسائلی اشاره کرد؟ مهمترین این نکات چه بود؟
سخنرانی نزدیک به یک ساعته آقای خامنه‌ای بخش مهمش قسمت پایانی بود که به موضوعات روز سیاست ایران اشاره کرد، انتخابات و فایل صوتی افشا شده از محمد جواد ظریف. پیش از اون البته اظهار نظرهایی و درباره روز کارگر و همینطور روز معلم کرد، اما بخش بحث انگیزش یکی درباره انتخابات بود و یکی هم درباره فایل صوتی آقای ظریف. در بخش مربوط به فایل صوتی آقای ظریف در واقع حملات شدیدی رو متوجه وزیر خارجه ایران کرد. از ترکیباتی که استفاده کرد تعجب‌آور، تأسف‌بار و تکرار حرفای دشمن بود در توصیف آنچه که از صحبت‌های آقای ظریف فاش شد نزدیک به یک هفته گذشته. از اون به عنوان یک خطای بزرگ یاد کرد و در نهایت گفت سیاست خارجی در دست وزارت خارجه نیست و حتی گفت این موضوع در کل دنیا این چنین هست، که در نوع خودش اظهار نظر بحث‌انگیزی هست. در ادامه به تمجید از عملکرد نیروی قدس سپاه پاسداران پرداخت و در توصیف یک بار دیگه بحث‌انگیزی که در واقع تحلیلگران میتونن درباره‌اش صحبت بکنن، گفت نیروی قدس سپاه پاسداران از دیپلماسی منفعلانه در غرب آسیا جلوگیری کرده و به این ترتیب اشاره‌ای کرد از اینکه آقای خامنه‌ای نیروی قدس سپاه پاسداران رو در پیشبرد دیپلماسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی مهم میدونه. درباره انتخابات هم گفت که در کل تاریخ جمهوری اسلامی ایران هیچگاه تقلبی صورت نگرفته. البته این موضوعی است که پیشتر هم آقای خامنه‌ای اشاره کرده، گفت که ممکنه تخلفاتی باشه اما هیچگاه تقلب نبوده. به اتفاقات سال 88 هم یک بار دیگر اشاره کرد و درباره اعتراض‌هایی هم که به نتایج اون انتخابات صورت گرفت از لفظ اغتشاش استفاده کرد و گفت که اون هم جرم بوده و باید باهاش برخورد بشه. و در ادامه در واقع به صحبتهایی که در انتقاد از برخی عملکردها در زمینه انتخابات میشه اونو به بی‌انصافی متهم کرد. اظهار نظرهای آقای خامنه‌ای به نوعی احتمالاً به عنوان سرفصلهای تازه‌ای مطرح خواهد شد که در تحلیل‌های بعدی هم بهش احتمالاً خواهیم پرداخت. در بخش‌های بعدی می‌دونیم که همین مجله خبری هم درباره اش صحبت می‌کنه، اما موضوعی است که احتمالاً در روزهای آینده یک بار دیگه فضای سیاسی ایران رو جهت میده، به خصوص درباره سرنوشت محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که از جانب آقای خامنه‌ای در واقع مورد این انتقادات شدید قرار گرفته.
اتفاقاً حتماً به تحلیل این موضوع می‌پردازیم کمی بعدتر از تو، اما پیش از اینکه بابک ما رو ترک کنی خبر دیگه‌ای هم به دستمون رسید. خبر مهمی هست. شبکه تلویزیونی المیادین، شبکه لبنانی وابسته به جمهوری اسلامی، خبری منتشر کرد امروز که گویا آمریکا قصد داره 4 ایرانی بازداشتی در خاک آمریکا و 7 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران رو آزاد کنه. جزئیات بیشتر چیه بابک؟
این موضوعی است که در یک ساعت اخیر در سرخط خبرهای خبرگزاری‌های بین‌المللی بود و نگاه‌ها رو معطوف به این کرد که آیا مذاکرات ایران و کشورهای غربی و قدرت‌های جهانی به مرکز به در واقع نقطه عطف تازه‌ای رسیده. چیزی که الان بحث‌انگیز 5 دقیقه پیش نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این گزارش‌ها رو تکذیب کرد، اما به طور مشخص درباره مبادله زندانیان اشارش بود و آقای پرایس موضوع مبادله زندانیان رو تکذیب کرد، اما درباره اعطای 7 میلیارد دلار از پول ایران آقای پرایس فعلا در اون چیزی که خبرگزاری‌ها دارن مخابره میکنن از صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اظهار نظری نکرده. در گزارشی که المیادین پخش کرد و بعدتر از سوی یک مقام رسمی جمهوری اسلامی ایران در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی به نام این مقام البته اشاره نشد تایید شد و باعث شد که بیش از پیش نگاه‌ها معطوف بشه به موضوع مبادله مذاکرات امنیتی میان ایران و بریتانیا هم اشاره شد و اونجا گفته شد که دولت بریتانیا پذیرفته که 400 میلیون پوند از دارایی‌های مصادره شده ایران رو در ازای آزادی نازنین زاغری رادکلیف آزاد بکنه. هر دوی اینها کنار همدیگر نشون میداد که ممکنه که به توافق‌های تازه‌ای ایران و قدرت‌های غربی رسیده باشند. وزارت خارجه بریتانیا به این خبر هنوز واکنشی نشون نداده، اما همونطور که گفتم وزارت خارجه آمریکا از زبان سخنگوش نت پرایس دست کم موضوع مبادله این 4 ایرانی و 4 آمریکایی که باز هم نام‌هاشون اعلام نشده در ایران گفته شده که این 4 آمریکایی متهم به جاسوسی از زندان‌های ایران آزاد خواهند شد که ممکنه اشاره به همین نام‌هایی باشه که در زندان‌های ایران در تمام این سال‌ها ایرانیان دو تابعیتی که زندانی هستند اشاره شده باشه. و در آمریکا گفته شده این 4 نفر کسانی هستند که به دور زدن تحریم‌های اعمال شده علیه ایران کمک می‌کردند که باز هم نامشون اشاره نشده. و اما این خبری است که در ساعات آینده احتمالاً جزئیات بیشتری از اون اعلام خواهد شد.
ممنونم ازت بابک غفوری آذر. در صحبت‌های بابک ابتدا پرداختیم به سخنرانی علی خامنه‌ای که وعده دادیم به تحلیل اون هم بپردازیم. همکارم رضا حقیقت نژاد تحلیلگر رادیو فردا پشت خط ارتباطی برنامه است. رضا، همه منتظر بودن ببینن چه پاسخی آقای خامنه‌ای به مواضع محمد جواد ظریف توی اون مصاحبه محرمانه جنجالی میده. به نظرت این پاسخ چه جهتی به ماجرا داد؟
یه چند تا نکته توی این موضوع مهم بود. یکی، خود آقای ظریف توی اون فایلش گفته بود که یک جایی در مورد خروج به بازگشت آمریکا و ایران، یعنی کی اول برگرده به جام، یه حرفی زده بود، یه جمله‌ای گفته بود. آقای خامنه‌ای به شدت ناراحت شده بود و بهش تذکر داده بود که چرا با موضع نظام هماهنگ نشدی و نبودی، و آقای ظریف اونجا میگه که 7 صفحه توضیح نوشتم. پس بنابراین این هماهنگ بودن با موضع نظام خیلی برای آقای خامنه‌ای مهمه، که خب تو اون فایل صوتی حس می‌کرد که هماهنگ نیست. نکته دوم اینه که خیلی قاسم سلیمانی براش مهمه، اون بالاخره کلیدی‌ترین و عزیزترین آدمی بوده که تو این سالها دیده، حتی ما قبلا دیده بودیم که اشاره کرده بود یه جایی که مثلا بنر قاسم سلیمانی رو پاره کرده بودن، تو سخنرانی عمومی اشاره کرد و گفت اینا ایرانی نیستن، یعنی حتی در قبال مردم عادی هم خیلی موضع میگرفت. و مسئله سوم، نهادهایی که خودش پرورش داده تو این سالهای اخیر و بزرگ کرده و تبدیل به ابزار دستش کرده، تو این نهادها نیروی قدس سپاه مهمترین نهادیه که آقای خامنه‌ای به یک جوری پرورشش داده. و یک جوری تو اون فایل صوتی آقای ظریف به هر سه این خط قرمز یه جوری حمله کرده بود و به تعبیری میشه گفت رد شده بود، و این باعث شد که این واکنش تون دو علنی رو آقای خامنه‌ای داشته باشه، که کمتر هم سابقه دار بوده اینجور واکنش های این، به خصوص در مورد مسئولانی که مستقر هستن و در رأس کار هستن. به همین جهت میشه گفت که شاید الان در این دوره فکر میکنم که مشکلاتی برای دولت پیش بیاد، آقای ظریف بخواد بعد ترکیب کابینه و حد نصابش پیش بیاد بخواد استعفا بده، ولی در کلیت این سخنرانی امروز مانند یه برچسب مهم بر پیشانی آقای ظریف خواهد چسبید و کار رو برای اون در آینده سیاسی جمهوری اسلامی خیلی خیلی سخت خواهد کرد.
رضا، با تعجب این که به هر حال سخنرانی آقای خامنه‌ای همزمانی و نزدیکی داشت با روزهایی از جمله روز معلم یا روز جهانی کارگر، آقای خامنه‌ای بسیار از حقوق معلمان و کارگران حرف زد و دفاع کرد، در حالی که ما روزی نیست که اخبار مربوط به تجمع معلمان و کارگران رو در اعتراض به حقوق صنفیشون نشنویم و یا کارگران زندانی. در مجموع در این بخش از صحبتاش چه نکاتی دیدی؟
در همه سخنرانی‌هایی که آقای خامنه‌ای داره، موقعی که پای مسائل اجتماعی و اقتصادی به میان کشیده میشه، یک نقش اپوزیسیون دولت‌ها رو به خودش میگیره و مانند مثلا یک رهبر دلسوز برای اجتماع و جامعه که یک راهکارهایی هم داره برای بهبود اوضاع عمل میکنه و خودش رو ناراضی نشون میده از وضعیت، در صورتی که ما میدونیم که فرض کنید بخش مهمی از این نارضایتی هایی که قشرهای مختلف دارن در حوزه معیشت هست به کلیت عملکرد جمهوری اسلامی گره خورده. اگر که ما میدین همون معترضانی که مثلا الان حکومت اینجا رهبرش میخواد خودشو دلسوز بده نشون بده، همونا تو خیابون شعار میدادن که مثلا میگن دشمن ما آمریکاست و دروغ میگن دشمن ما همینجاست. بنابراین بخشی از این جستا و این شعارها رو ما میبینیم که حتی در بین اون معترضان هم خیلی بازتاب منفی سریع داشته و اونا باور ندارن که در واقع رهبر حکومتی که سیاستهاش منجر به بدبختی و تبعیض و ظلم علیه اونا شده با حرف دلسوزانه یا به سود اونها بزنه.
رضا چون هنوز یه دقیقه وقت داری، من یه بار دیگه برمیگردم به اون ماجرای صحبت‌های محمد جواد ظریف و همینطور موضعی که آقای خامنه ای امروز مطرح کرد. حالا با این اوصاف به نظرت احتمال چقدر محتمل هست استعفای آقای ظریف و یا چقدر برخورد مجلس با توجه به اینکه شکایت کردن و همینطور بحث استیضاح مطرحه ممکنه که این اتفاقا بیفته؟
شاید مهمترین اتفاقی که الان میفته کلیت اون برنامه سیاسی دولت روحانی رو که شاید اونام طبیعتاً هر رئیس جمهوری دوست داره که دولت بعدی ادامه دولت خودش باشه یا یک قدرت موثری باشه در فضای انتخابات، الان کلیت اون برنامه رو دچار اشکال میکنه و فشار زیادی در این ماهای پایانی به مجموعه دولت روحانی وارد خواهد اومد. شاید در روزهای آینده اگر که این بحث احیای برجام جدی‌تر بشه و به یه توافق قبل از انتخابات برسن، دولت بتونه یک کمی این وضعیت رو بالانس بکنه، وگرنه اونجور که خودت هم اشاره کردی ما در روزهای آینده شاهد فشار خیلی شدیدی بر آقای ظریف و همچنین در ادامهش آقای روحانی خواهیم بود.
سپاسگزار از تو رضا حقیقت نژاد، همکار و تحلیلگر رادیو فردا. پیش از این در گفتگویی که با همکارم بابک غفوری آذر داشتیم اشاره شد که شبکه المیادین، شبکه تلویزیونی وابسته به جمهوری اسلامی، به اعلام کرده که مذاکرات امنیتی بین ایران و بریتانیا صورت گرفته و دولت بریتانیا 400 میلیون پوند از دارایی‌های مصادره شده ایران رو آزاد می‌کنه. اما همین چند لحظه پیش خبر دیگری منتشر شد که وزارت خارجه بریتانیا خبر مربوط به اعطای 400 میلیون پوند به ایران رو تکذیب کرده.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 7:17 شامگاه رو پشت سر گذاشتیم. سپاسگزارم که با ما همراه هستید و این مجله رو ادامه میدیم، در حالی که وزیر بهداشت ایران از پشت سر گذاشتن خیز چهارم کرونا در ایران خبر داده. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا میگوید شمار بستری ها زیاد است و بیمارستان ها مملو از بیماران مبتلا به ویروس کرونا هستند. در همین حال برخی نمایندگان مجلس در مورد بروز فاجعه انسانی هشدار دادند. همکارم سپیده بهکام که از صبح خبرها رو در این زمینه دنبال کرده یک بار دیگه با ماست تا از آخرین خبرها برای ما بگه. سپیده از تو میشنویم.
رضا من یه جنبندی اول بکنم باز در مورد آمارها که 24 ساعت گذشته هم 394 فرد مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان خودشون رو از دست دادن. در همین مدت همونجور که وزارت بهداشت اعلام کرده 18698 مبتلا به ویروس کرونا هم در ایران شناسایی شده. بارها گفتیم که این آمارها البته مورد تردید جدی منابع مستقل هست و بر این باور هستن کارشناسان که آمارهای واقعی 3 تا 4 برابر آمارهای رسمی هستش. اما همونطور که در ابتدا اشاره کردی ابراز نظرهای مختلفی در مورد وضعیت فعلی بحران کرونا در ایران وجود داره. از یک سو سعید نمکی وزیر بهداشت گفته که ما داریم خیز چهارم کرونا رو پشت سر میذاریم با وجود همه فشارهایی که به گفته او ویروس جهش یافته بر ما وارد کرده و تأکید کرده که تا الان نیازی به بیمارستان‌های صحرایی پیدا نکردیم. اما 3 هفته پیش حدوداً استاندار تهران اعلام کرده بود که در حال حاضر ظرفیت تخت‌های بیمارستانی تکمیل شده و بعد فکری برای بیماران سرگردان در مقابل بیمارستان‌ها کرد. از اون زمان به بعد ما با در واقع موج شدیدی همراه بودیم، یه عالم بیماران جدید شناسایی شدن و مرگ و میرها هم از اون زمان افزایش پیدا کرد. چندین نماینده مجلس هم نسبت به بدتر شدن وضعیت هشدار دادن، از جمله نماینده زاهدان که نامه‌ای نوشته به وزیر بهداشت و نسبت به شیوع ویروس جهش یافته که مبدا اون هند هست هشدار داده و گفته که اگر این روند ادامه پیدا بکنه فاجعه انسانی در استان سیستان و بلوچستان خواهیم داشت. قبل از اون هم ابراهیم رضایی عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر ابراز نگرانی کرده بود نسبت به شیوع همین نوع جهش یافته ویروس کرونا و گفته بود که باید مرزها بسته بشه و اگر کسانی وارد میشن قرنطینه بشن، که میدونیم که تا اونجایی که در خبرها و گزارش‌ها شنیدیم مرزهای آبی بسته نمیشه و مرزهای هوایی هم حرفای ضد و نقیضی در موردش وجود داره، گاهی میگن بسته شده ولی گزارش‌ها نشون میده که این اتفاق نیفتاده. امروز سخنگوی ستاد مقابله با کرونا هم اعلام کرد بیمارستان‌ها مملو و از بیماران هست، بیماران کرونایی، و مقایسه کرد نسبت به موج سوم، گفتش که در اون زمان روزانه 23,000 بستری داشتیم اما الان روزانه به 50,000 بستری رسیدیم. یک خبر هم وجود داره در مورد ورود 1,000,000 دوز واکسن کرونا چینی به ایران توسط جمعیت هلال احمر و از طریق جمعیت صلیب سرخ چین، که این محموله گفته شده که بزرگترین محموله هست از ابتدای شیوع ویروس کرونا در ایران. رضا،
خب به واکسن که اشاره کردی بهتره به یه موضوع دیگه هم بپردازیم، اونم ادامه واکسیناسیون افراد بالای 80 ساله و همینطور واکسیناسیون پاکبان‌های افغانستانی در ایران که اون هم خبرش جنجالی بود. سپیده
رضا، حدود یک هفته هست که واکسیناسیون افراد بالای 80 سال در ایران شروع شده. قرار هستش که تا پایان این هفته اونجور که سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفته به پایان برسه و بعد مرحله به مرحله واکسیناسیون افراد دیگر شروع بشه. اما یک موضوع رو فکر کنم قبلا هم اشاره شده بود، گفته بودن که افراد بالای 80 سال مراجعه نکنند به مرکز درمانی، با اونها تماس گرفته میشه. اما اونطور که خبرگزاری رکنا امروز نوشته، گفته که این راه اندازی سامانه ثبت نام و نوبت دهی واکسن خیلی مهم هستش، به همین دلیل مردم مراجعه کردن و افراد بالای 80 سال در صف واکسیناسیون با هم برخورد و دعواشون شده و کار به پلیس کشیده. در مورد پاکبان‌های افغانستانی هم که خب از چند ماه پیش خبرها منتشر شد که پاکبان‌ها قرار هستش که در واقع سهمی واکسن دارن و واکسیناسیون میشن، اما گزارش‌های منتشر شد که نشون میده پاکبانان افغانستانی رو محروم کردند به دلیل اینکه کد ملی ندارن. امروز حجت نظری یکی از اعضای شورای شهر تهران انتقاد کرد از این وضعیت و گفت که اگر قانونا نمیشه به پاکبانان افغانستانی واکسن تزریق کرد، چرا اونا قانونا میتونن کار بکنن؟ و او گفتش که به این شکل نباید باشه، نباید تفاوتی قائل بشیم. همه اینها در کنار این مسئله هستش که این روزها خیلی صحبت از در واقع تزریق غیرقانونی واکسن هست توسط اعضای شورای شهر در شهرهای مختلف و اونها از سهمیه پاکبان‌ها استفاده میکنن. حتی در میان این افراد در واقع خانم‌ها دیده شدن که اصلا پاکبان خانم هم ما نداریم. رزن.
بسیار ممنون از تو سپیده بهکام. علاوه بر افرادی که از جناح‌های نزدیک به محافظه‌کاران اعلام نامزدی کردن، به نظر می‌رسد که ترکیب نهایی گزینه‌های اصلاح طلبان مشخص شده است. سخنگوی حزب اتحاد ملت حسین نورانی نژاد در گفتگویی که با خبرگزاری ایلنا داشته اعلام کرده است مصطفی تاجزاده، اسحاق جهانگیری، محمد جواد ظریف، محمد صدر و شهیندخت مولاوردی به عنوان گزینه‌های نهایی حزب اتحاد ملت به جبهه اصلاحات ایران معرفی شدند. از میان این چهره‌ها مصطفی تاجزاده تنها کسی است که به طور رسمی اعلام نامزدی کرده است و باقی این افراد هنوز شخصاً اعلام نامزدی نکردند. ساعتی پیشتر یک میزگرد رادیویی داشتم در این باره با نازیلا گلستان، کنشگر سیاسی از پاریس، فرخ نگهدار، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن، و رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس. و ابتدا از نازیلا گلستان درباره احتمال گرم شدن تنور انتخابات با معرفی گزینه‌های حزب اتحاد ملت با وجود گفتمان تحریر به انتخابات پرسیدم. نازیلا گلستان:
در پاسخ به سوال شما که می‌فرمایید اینها چقدر اصطلاح پایگاه اجتماعی دارن، چقدر جدی هستند، سه نفر اول که امکان جلب حمایت شورای اصلاحات یعنی جبهه اصلاحات ایران رو دارن الان آقای ظریف هستن و آقای جهانگیری و آقای مصطفی تاج‌زاده. در برآمدهایی که در طی دو سه هفته اخیر شاهدش بودیم، آقای ظریف و آقای اسحاق جهانگیری و آقای تاج‌زاده در رأس خبرهای مربوط به انتخابات ایران قرار داشتند و از اون طرف طرفداران کسانی که مخالف اصلاح طلبان هستند و میخوان بیان به میدون یک وضع بسیار بسیار پراکنده و در هم ریخته ای رو در نصف خودشون نشون میدن که اصلا معلوم نیست نامزدی خواهند داشت یا نخواهند داشت، چه خواهند کرد و چه نخواهند کرد. عده زیادی نامزد شدن و هیچ مکانیزم و سامانه مشخصی برای اینکه چه کسی کنار بره و چه کسی جلو بیاد رو نتونستن تا امروز تدوین بکنن. بله. همه این فکر میکردن متکی به نظام قدرت هستن. بنابراین اگه بخوایم در یک جمله فضای سیاسی ایران رو در رابطه با انتخابات تصویر بکنیم که چه کسانی مطرح هستن به طور جدی، من از آقای ظریف، آقای جهانگیری و آقای تاج‌زاده به عنوان پیشرانان یا پیشقراولان انتخابات میتونم از اون یاد بکنم که پایگاه اجتماعی وسیع‌تری نسبت به بقیه نامزدها دارن.
خب به آقای علیجانی رسیدیم. آقای علیجانی، این دعوا در میان حتی خود اصلاح طلبان هم وجود داره. چهره‌های به هر حال میانی و ناظران این حوزه میگن که چرا حتی در میان اینها یک چهره جذاب برای مردم وجود نداره. این رو من نمیگم، دارم استناد میکنم به بحثایی که مطرح شده از دیروز. آقای نگهدار میگن آقای ظریف و تاج‌زاده این جذابیت رو دارن، شما چی فکر میکنید؟
ببینید، شما به جذابیت برای مردم اشاره کردین. بذارید من نقطه عزیمت بحث رو همینجا بذارم، یعنی مردم. انتخابات یک رابطه دو جانبه است در همه جای جهان بین حکومت و شهروندان. حالا در جمهوری اسلامی که یک حکومت دوگانه است، ولایی و شبه جمهوری، به حال این هم تا حدی خدشه دیده، ولی تا انتخابات مجلس کنونی، یعنی تا قبل از این مجلس، علی رغم همه اون محدودیت هایی که در نظام ولایت فقیه برای صندوق رأی و منتخبینش هست، همیشه یه اقلیتی شرکت میکردن بلا شرط و یه اقلیتی هم شرکت نمیکردن بلا شرط. یعنی یه دیدگاه هایی دارن، اونا میخوان با نظام بیعت کنن، اینا هم کل نظام رو داره مشروعیت نمیدونن و شرکت در انتخابات رو بی اثر میدونن و از و منفی و مشروعیت بخش. یه اکثریت تعیین کننده ای هم بودن که اینا یه وجدان جمعی مشترک داشتن. حالا من درصد دقیق نمیتونم بگم، میتونم میگم 15% دسته اولن، 25%، حالا کم و بیش دسته دومن و حدود 60% دسته سوم. اینها آمدن، حالا از اول انقلابشون نمیخوام بگم، از 76 آمدن شرکت کردن با یه وجدان جمعی، 88 آمدن، 92 و 96 هم تا حدی آمدن. از انتخاب روحانی اینها پشیمان هستند. از اینکه در 76 و 88 شرکت کردن من زیاد پشیمانی نمیبینم. حالا اینجا ما با دو وضعیت مواجهیم، یکی اینکه منتخبشون یعنی حسن روحانی به وعده هاش خیانت کرد و از طرف مردم انتخاب شد ولی سیاست های آقای خامنه‌ای رو در پیش گرفت. این یک. دوم اینکه اصلا آقای خامنه‌ای به تدریج در واقع عزمش رو جزم کرده که صندوق رأی رو بی اثر بکنه و منتخبینشون از مدار خارج بکنه. حالا اون وجدان جمعی مشترک از انتخابات مجلس قبلی آمد پیوست اون 25% کیش که شرکت نمی کردن، یعنی رأیش با اونها تجمیع شد. من نمیگم اینا از این به بعد هم همین وضعیت خواهد بود، این غیر قابل پیش بینیه، ولی اکثریت بسیار بالایی در جامعه، یعنی این مردم هم به صندوق رأی در نظام ولایت فقیه که آقای خامنه‌ای دارد رهبریش میکنه و هم به منتخبینی که بین از اصلاح طلبا یا اعتدالیون آمدن بی‌اعتماد شدن. این رو بازم من نمیگم. ببینید روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران همین دیروز طبق یه نظرسنجی نوشت که ما در این انتخابات کمترین میزان مشارکت رو خواهیم داشت. محسن هاشمی همین امروز گفت انتخابات 1400 سردترین انتخابات. تلویزیون هم اومده بدون هیچ پرده پوشی پخش مستقیم سخنرانی یا حتی رئیس جمهور درون همین نظام رو محدود کرده. تو انتخابات شوراها اومدن حد اکثر رد صلاحیت رو گذاشتن که مورد اعتراض آقای حسن خمینی قرار گرفته، اعتراض حزب اتحاد ملت ایران قرار گرفته، همه اصلاح طلب ها. یعنی سالی که نکوس از بهارش پیداست، مردم به این انتخابات 1400 دلی نبستن، مایوس هستن، با اکثریت بالایی شرکت نخواهند کرد و این دعواهای سیاسی که حالا آقای ظریف، آقای تاج‌زاده، آقای جهانگیری، نمیدونم آقای رئیسی، این حرفا طوفان تو فنجان بین یک سری اقلیت سیاسی است. به گمان من هیچ کدوم از اینها چهره جذاب، جذابترین چهره شونم بیارن بله، مردم در انتخابات شرکت نخواهند کرد.
سپاسگزارم از شما آقای علیجانی. به شنوندگانی هم که تازه به ما پیوستن خوش آمد میگم. شنونده میزگرد رادیویی ما در مورد انتخابات ریاست جمهوری هستید، خیلی خوش آمدید. بحث رو با خانم نازیلا گلستان، کنشگر سیاسی از پاریس ادامه میدیم. خانم گلستان، تلاش برای گرم کردن ترور انتخابات به هر حال شاهدش هستیم و به هر حال در داخل تلاش میشه، هر دو جناح سعی میکنن که این تنور رو گرم کنن. تلاش برای خاموش نگه داشتن ترور انتخابات هم همزمان ادامه داره، یا تحریم انتخابات. شما چقدر تحریم انتخابات رو در واقع به عنوان گفتمان غالب این دوره از انتخابات میبینید؟
بله، من فکر میکنم که مشارکت نکردن در انتخابات قبل از هر چیز خودش یک نوع مشارکت در انتخابات و حق هر شهروندی که بخواد رأی بده یا رأی نده، حتی رأی ندادن هم به نوعی مشارکت شهروندی است که من این انتخابات رو قبول ندارم و نمیخوام رأی بدم. به هر سوی همیشه آگاهی داشتیم که انتخابات در 14 دهه گذشته به شکل نمایشی بوده و یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه نبوده، اما در دوره‌های مختلف با بازی‌های سیاسی، با وعده‌های دروغین، امیدهایی که به مردم داده می‌شد، بخشی رو به پای صندوق‌های رأی می‌کشوندن. این بار من فکر می‌کنم بعد از بیش از 2 دهه، به ویژه که اصلاح طلب‌ها هم بر رأس قدرت بودن، بعد از موضوعاتی که بعد از برجام مطرح شد، فاجعه اقتصادی که کشور باش مواجه هست، وضعیت کارگران، وضعیت معلم‌ها، بازنشستگان، کسانی که پولش رسماً و مستقیماً از جیبشون پول رو برداشتن به نام مشارکت برای شرکت در بورس، همه این معضلات و مشکلات رو بذاریم کنار و مسائل انزوای ایران در عرصه بین‌المللی، اینا دیگه فکر میکنم دست برای بیشتر جامعه مردم ایران رو شده و این عدم مشارکت در انتخابات 1400 میتونه یک ورقه، یک برگه مهمی رو در سرنوشت مردم ایران ورق بزنه. همونطور که آقای ظریف در سوئد نشسته بودن، پاشون رو روی پاشون انداختن، به همه نگاه کردن و گفتن که ما مشروعیت داریم چون 20 میلیون به ما رای دادن و از اون انتخابات به نفع خودشون استفاده کردن. دلوی دوربین‌ها نگاه کردن و گفتن ما زندانی سیاسی نداریم، ما آزادی بیان داریم. از اون استفاده کردن. این بار این بهترین فرصت برای ملت ایرانی که با عدم مشارکت میتونن حرفشون رو به جامعه جهانی برسونن که ما با بایکوت و عدم مشارکتمون در انتخابات و نه به جمهوری اسلامی، این حکومت حکومت مشروع و مقبول ما نیست و میبایست سازمانهای بین المللی، جوامع دیگه، کشورهای آزاد صدای مردم ایران رو بشنوند و ایران رو بفهمند که حقوق بشر و حقوق ملت ایران نباید مورد معاملات روی میزهای مذاکره باشه یا بله، اینکه بخوان حقوق بشر رو عقب بندازن. و این بزرگترین پیامیه که مردم ایران در خودان آینده به نظر من به جامعه جهانی میرسونن و برگه مهمی رو در تاریخ ایران تغییر خواهد داد.
آقای نگهدار، تحلیلگر سیاسی در لندن. آقای نگهدار، خانم نازیلا گلستان گفت گفتن که مشارکت نکردن هم نوعی مشارکت. میدونیم انتقادهایی هم مطرح میشه از طرفداران تحریم انتخابات که چه جایگزینی دارن. حالا این پاسخ خانم گلستان خودش به نوعی پاسخی هست در مقابل اون پرسش. و آقای علیجانی هم میگن این دوره سردترین دوره انتخابات هست. نقل به مضمون میگن هیچ یک از چهره‌های جناحی مختلف معجزه‌ای نمیتونن بکنن و تنور رو گرم کنن. پاسخ شما چیه؟
در مورد این که تحریم یا رأی ندادن هم یک کنشگری سیاسی است و در این مورد که صحنه انتخابات تا امروز سردترین صحنه انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بوده، کاملا این دو نظریه‌ای که عزیزان مطرح کردن درسته. کنشگری سیاسی از راه تحریم چنانچه موفق بشه به بالای 60% 70% آرای نمایندگان، آرای مردم رو از پای صندوق‌های رأی به کنار ببره، در توازن قدرتی که در حکومت برقرار میشه، اصلاح طلبان بازنده و جناح تندرو و مقابل برنده خواهد شد. یعنی حد اکثر به لحاظ تاثیرگذاری سیاسی دارم عرض میکنم، حد اکثر اونچه که سخن خانم گلستان میتونه نتیجه بشه و خروجی انتخابات تاثیر بگذاره، برنده شدن جناح مقابل هست. من فکر میکنم برنده انتخابات علارغم اینکه ممکنه تا 60% یا 70% در بهترین حالت نظریه آقای خانم گلستان پیش بره موفق بشه، باز هم این امکان هست که طرفداران ادامه مذاکره، دیدگاه آقای ظریف، جهانگیری، همین آقای تاجزاده، اینها به پیروزی برسن و طرف مقابل شکست.
آقای رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس، در صحبت‌های آقای نگهدار شنیدیم که به وین اشاره کردن مذاکرات احیای برجام، اونطور که آقای عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران میگه در حال پیشرفته و گویا با ایالات متحده در مورد خروج نام بیشتر نهادها و افراد از فهرست تحریم‌ها به نوعی به توافق رسیدن. اگه برجام پیش از انتخابات احیا بشه، به نظرتون چقدر میتونه شرایط رو تغییر بده به نفع اردوگاه اصلاح طلبان یا جناح موسوم به اصلاح طلب؟
ببینید، تجربه جمعی ایرانیان خلاف این نکته است که آقای نگهدار گفتن. یعنی آدرس درست این نیست که کسانی که انتخابات رو بایکوت میکنند عامل برنده شدن جناح ولایی خواهند شد. نه، این آقای خامنه‌ای است در مرحله اول، و مرحله دوم هم عملکرد اصلاح طلب است که باعث میشه مردم شرکت نکنند. این یه تجربه جمعی است. تجربه جمعی دیگه این هست که مگر نتیجه انتخابات تعیین کننده سیاست خارجی است؟ نوار آقای ظریف چیز دیگری میگوید. یعنی سیاست خارجی رو رئیس جمهور تعیین نمی کند. ببینید، سیاست خارجی رو سیاست داخلی تأثیر داره تا حدی، من نفی نمی کنم، اما تعیین کننده نیست. سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است، نه برعکس. یعنی تحلیل من نقطه عزیمتم عکس نقطه عزیمت آقای نگهداره. آقای نگهدار از جهان به سمت ایران میان، یعنی واحد تحلیلشون کلانه، بعد به واحد ملی میان. من برعکس میبینم. علاوه این که حالا به داخل برگردیم، ببینید این دفعه براندازها که در انتخابات قطعا شرکت نمی کنند، تحول خواه هم شرکت نمی کنند، بخش غالب از بدنی اصلاح طلب ها هم شرکت نمی کنند. ببینید، حتی از موزه اصلاح طلبانی که آقای نگهدارم دفاع می کنند، البته خب من صحیح‌تر و صادقانه‌تر می دونم که آقای نگهدار از موزه آقای جلای پور حرکت کنند تا موزه آقای تاجزاده. آقای تاجزاده ملاک اولیه و اصلی که آقای نگهدار در دفاعشون گفتن نقد رهبریه. خب این خیلی در چارچوب ختمش آقای نگهدار نمی گنجه. ولی حتی از موزه اصلاح طلبانه هم که نگاه کنیم، عدم شرکت هم میتونه یک کنش انتخاباتی حتی اصلاح گرایانه باشه. یعنی آقای خامنه‌ای و نظامش باید تنبیه بشه برای اینکه حتی قانون اساسی خودش رو زیر پا میذاره. همه مختصات عملکردی همین قانون رو زیر پا میذاره، یعنی ایشون میاد نهادهای فراقانونی درست میکنه، تک نفره راجع به واکسن نظر میده، همه نهادهای حتی نیمه انتخابی و شبه انتخابی رو هم از مدار خارج میکنه. ببینید ما در سیاست ورزیمون که بر اساس انتظار معجزه حرکت نمیکنیم، انتظار فرج که نداریم که دست به دعا بشیم، چشم به لب رهبر بدوزیم که مثلا بیاد مثلا وضعیت رو تغییر بده. نه، ادامه آینده ادامه و نقطه چین همین گذشته است که تصمیم شده و به گمان من نه رئیس جمهور و نه جناح‌های اعتدالگرا و اصلاح‌گرا در این مسیر نمیتونن تغییر معناداری بدن. ای کاش همه اونها بپیوندن به این کمپین ملی، کمپین منظورم یه جریان خاصی نیست، این وجدان جمعی نفی انتخابات که یک پیام روشن به آقای خامنه‌ای داده بشه.
خب همین گفتمان تحریم انتخابات یا نفی انتخاباتی که شما میگید آقای علیجانی رو من میخوام از خانم گلستان بپرسم. خانم گلستان، ضعف‌های گفتمان تحریم انتخابات رو خود شما چی میبینین؟ این گفتمان داره چه ضعف‌هایی و تا چه حد در بسیج نیروهای اجتماعی برای همراه کردن اونها با خودش موفق عمل کرده به نظرتون؟
من راستش بخواین چند سباییه که ضعف‌هایی رو که وجود داشت دیگه نمیبینم. یک گفتمان مشترک بین گروه‌های مختلف سیاسی که از لحاظ باور سیاسی میتونن در برابر هم باشن، اما امروز همصدا شدن. اقشار مختلف در جامعه ایران در درون کشور همصدا شدن. یک صدا ما میشنویم. تقریبا حتی کسانی که رئیس جمهور سابق بودن یا وابستگی دارن به مقامات پیشین در جمهوری اسلامی میبینیم دارن یک موضع مشترک میگیرن. ببینید، آقای نگهدار یک نتیجه غلطی از صحبت من گرفتن که بایکوت انتخابات منجر میشه به اینکه یک جناح دیگه که مثلا تندرو هست برنده بشه. به نظر من دیگه این گونه گفتمان رنگی نداره، حنایی نداره. واقعا چه فرقی میکنه برای من معلم بازنشسته که حقوقمو نمیدن، سردار دهقان رئیس جمهور باشه، آقای تاج‌زاده، مگر موقعی که هواپیمای اوکراین رو زدن یا موقعی که این همه انسان رو در خیابان‌ها کشتن، مگر آقایان اصلاح طلب لباس سپاهی نپوشیدن؟ مگر نگفتن من یک سپاهی هستم؟ کجا در کنار مردم ایستادن؟ 8 سال آقای روحانی و دولتش وقت داشت. غیر از این بود که فقط همونطور که خود آقای ظریف گفتن، اگر به من بگید چرا، من میتونم برم درستش کنم انفجار هواپیما رو. یعنی این که یک جوری دست در دست هم هستن که بر سر این سفره ملت بیچاره هر کس بتونه سهم بیشتری ببره. پس فرقی نمی‌کنه، ولی بایکوت انتخابات به شکل گسترده اتفاقا منجر میشه که در داخل کشور آلترناتیو اپوزیسیون قوی بشه، کسانی که در زندان‌ها هستن یا بیرون زندان‌ها هستن و دارن هزینه میدن. این باعث تقویت آلترناتیو درون ایران میشه، باعث میشه که ماندلاها، لخوالساها، مارتین لوترکینگ جونیور از داخل کشور اینها بزرگ بشن، صداشون رو جامعه جهانی بشنوه. گفتمان فقط با حکومت نباشه، چون حکومت دیگه مشروعیت و مقبولیتش رو از دست میده. وقتی دنیا ببینه که مردم مشارکت عظیم میکنن که رأی ندن، اینجاست که جامعه جهانی، سازمان ملل برمیگرده به اون نامه اخیر که 114 نفر از داخل من دیدن به شورای امنیت ارسال کرده بودن. اونجاست که میاد سراغ یکی که این افراد و صداشون رو میشنوه و خواهیم داشت به زودی به نظر من دزموند توتوی که از داخل کشور بیاد اونجا به جای نماینده جمهوری اسلامی از طرف ملت ایران صحبت بکنه و ما یک گزار خشونت پرهیز با کمترین هزینه داشته باشیم به سمت سوی یک رفراندوم ملی. و این مستلزم اینه که نیروهای ارتشی نظامی حتی درون سپاه اینها در کنار مردم بایستن. ما این میشه گفت ناتوانی، ضعیف شدن و فروپاشی رو در درون رژیم هیچ وقت اینقدر ندیده بودیم که الان میبینیم. ما داریم تکرار تاریخ پایان سالهای پایانی اتحاد جماهیر شوروی رو امروز در ایران میبینیم و این کاملا مشهوده. و من فکر میکنم که این یک اتفاق مبارک میتونه باشه برای ایران و مردم ایران.
آقای نگهدار، به هر حال پتانسیل هایی که در بدنه جامعه وجود داره به واسطه نارضایتی عمومی از شرایط اقتصادی، این پتانسیل ها امکان بسیج نیروهای اجتماعی رو برای گفتمان تحریم انتخابات بهتر فراهم میکنه، یعنی در واقع از یک پتانسیل بالایی به لحاظ اجتماعی برخوردار گفتمان تحریم. شما کارزار تحریم انتخابات رو داره چه ضعف‌هایی در عمل می‌بینین؟
خانم گلستان می‌فرمایند که بگذار که انتخابات تحریم بشه و یک انسجام ملی در کشور شکل بگیره و بعد ماندلاها و الاخوالسها و اینها به وجود بیایند و رهبری سیاسی در داخل شکل بگیره و کلا مسئله برای مردم حل بشه و از این نظام تبعیضگر زورگو ما خلاص بشیم. اما فعلا اون چیزی که امروز در صحنه سیاست ایران مطرح هست معیشت مردمه و این گرانی و بیکاری و فشاری که به خصوص با افزوده شدن درد کرونا هم چند برابر شده. اینها مسئله حاد جامعه ماست و مردم زحمتکش که دیروز روز جشن کارگر بود براشون چیزی نداشتن در ته سفره که بخواهند جشنی برای خودشون بگیرن. وضعیت کشور ما به وضع وخیمی در اومده و اگر به اعتقاد من فکر میکنم آقای گلستان و آقای علیجانی هم در
خانم گلستان بله بفرمایید.
بله
خانم گلستان بله بفرمایید. فرمودید آقای گلستان واسه
خانم گلستان. خانم گلستان و آقای علیجانی هم با من هم نظر باشند که برداشته شدن تحریم